أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در نظام اجتماعی در سوره های مکی به اینجا رسید که طرح مرحوم آیت الله محمد مهدی شمس الدین را در کتاب اجتماع سیاسی اسلامی مورد توجه قرار دادیم و ویژگی های این کتاب را توضیح دادیم و اون نگاه جامعه شناسانه‌ای که ایشون به آیات داشتند در خصوص آیات مکی که معمولا ادعا میشه که در سوره های مکی و آیات مکی اصلا اسلام بحثی از سیاست و جامعه و امثال اینها نداشته، بحثای قرآنی بیشتر بحثای اعتقادی اخلاقی بوده، که عرض شد ایشون با اون نگاهی که جامعه باید به قرآن ما داشته باشیم نگاه کردن و خطوط کلی یک نظام اجتماعی سیاسی قرآنی را از سوره های مدنی که جای این بحث در اونها بسیار خب در این سوره های مکی که معمولا این چنین نگاه میکنن، جناب شمس الدین رحمت الله علیه یک نگاه تیزی که در این زمینه داشته و با توجه به این که وقتی ما در مکه میبینیم دولتی اسلام تأسیس کرده و پیامبر نظامی رو انداخته، خب این بدون مقدمات نمیتونه باشه، بدون زمینه سازی نمیتونه باشه. لذا ایشون رفته زمینه سازی ها را در سوره های مکی که هم بیشترن، شما میدونید در سه پنجم قرآن مکیه و از 114 سوره 85 86 سوره تقریبا مکی هستن و در سوره های مکی حرکت انبیا به طور خیلی روشن توضیح داده شده و در لابلای قصص و حرکت انبیا مقدمات حرکت پیامبر اسلام و تحولاتی که باید در جامعه انسانی و اسلامی و بعد جهانی به وجود بیاد اینها دنبال می شده. لذا می بینید الان در سوره های مکی که اشاره کردیم، سوره های انبیا، نحل، زمر، شورا به ترتیبی که اینجا مطرح کردیم، دیدید که در بحث گذشته چگونه مسائل اجتماعی، سیاسی و خصوصا بحث اقتدار به قدرت رسیدن و به وراثت زمین رسیدن یک عنوانی است جالب توجه. بله قرآن با اون برنامه خاصی که داره در مطرح کردن در لابلای مطالب، در لابلای یک قصه، یک مطلب بسیار مهم را کلید میزنه و اشاره میکنه. این آمادگی، ایجاد آمادگی ذهنی و آمادگی روحی در مخاطب هست که او را متوجه کنه به این که مسائل فردی محض نیست، مسائل جامعه انسانیه. تا رسیدیم در سوره شورا که اونجا تقریبا یک مجموعه نظاممندی را در این آیات 36 تا 42 در حدود 6-7 آیه مفصل بحث شورا مطرح شد، بحث حکم مفسد فی الارض مطرح شد، بحث جهاد مطرح شد، بحث انفاق مالی مطرح شد، 4 تا بحث مهم که اینها مقوم های یک مدیریت سیاسی و یک نظام حاکم هستند مطرح شدند. بنابراین در درون آیات مکی زمینه سازی برای یک نظام اجتماعی سیاسی مطرح است و به این ترتیب حتی برخی آیاتی که اون نگاه اخلاقی بهش میشه ایشون اینها رو هم مورد توجه قرار داده. مثلا ببینید این آیه، بسم الله الرحمن الرحیم، واصبر لحکم ربک فانک باعیننا وسبح بحمد ربک حين تقوم. خب خیلی این آیه رو میخونن، خدا داره پیغمبر رو دلداری میده و مورد عنایت و لطف قرارش میده، میگه شما نگران نباش، صبر کن، برای حکم خدا شما صبر و بردباری داشته باش. چرا؟ زیرا که تو در زیر چشمان ما هستی، در زیر تحت نظر ما هستی، تو تحت پوشش و رعایت و حمایت ما هستی. فانک باعیننا، دقیقا تو در زیر چتر ما هستی. وسبح بحمد ربک حین تقوم. ایشون میفرماید در این آیه اشعار به وعد الحمایه و النصره. الان شما توی مکه در فشار هستی، نگران نباش، ما تو رو داریم. خب میفرماید همین برای یه آدم ظریف و زیرک بسیار قابل جلب توجه خواهد کرد که خدای مقتدر میگوید ما تو رو داریم و ما مواظب تو هستیم، نگران نباش از این فشاری که در او هستی. و معناش این است که این فشارها از بین خواهد رفت و یاری ما اگر آمد، به سراغ تو آمد، این وضعیت ناهنجار سیاسی تحت فشار قریش قرار داری، این فشارها از بین خواهد رفت. خب معنای و لازمه از بین رفتن فشار یعنی یا قریش میاد مسلمان میشه و زیر چتر اسلام قرار میگیره، خب، یا قریش در عین اینکه دشمن پیامبر است، سیاستش عوض میشه، اخلاقش عوض میشه، دیدگاهش عوض میشه، که این معمولا اتفاق نمیفته. پس میمونه گزینه دوم، یا پیامبر بر اونا پیروز میشه و مسلط میشه و چیره میشه، یا اونها تحت مسلمان میشن و وارد جرگه اسلام میشن، اسلام رو انتخاب. در هر دو صورت واقعیت موجود متحول میشه و اقتدار دست پیامبر قرار میگیره. ولذا زیرکانه از قریش و عرب اینا میفهمیدن، خوب میفهمیدن، اینطور که حالا میاد در بحث سیره و سنت پیامبر در حدیث یوم الدار و اندار عشیره اقربین، خیلی خوب میگن کف دست پیامبر خوندن و پیامبر کجا رو داره رصد کرده و کجای حاکمیت جهان را در نظر گرفته، و بعضی ها فهمشون کاملا دقیق بود از این جهت. خب این آیه در سوره طور آیه 48 بود. آیات بعدی که مورد دقت قرار گرفته سوره قصص آیات 3 تا 6. خب ایشون میفرمایند که این با اینکه این آیات مربوط به بنی اسرائیل است در سوره قصص و برخورد با فرعونه و طغات است، اما بین الله فيها ان الغلب والسلطان في النهايه للمؤمنين. این آیه اینجوریه: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. این یک نکته، لقوم يؤمنون. ما قصه موسی و فرعون را به حق برای تو گزارش می‌دهیم برای قومی که ایمان می‌آورند، برای گذشتگان نیست، برای معاصرین است. کسانی که این حرف ها را قبول میکنند ما برای اینها داریم حرف میزنیم. یعنی چی؟ یعنی داریم سنت را میگیم، میخوایم عبرت بگیرن، داریم برنامه میدیم خب پس این تاریخه، ولی تاریخ برای معاصرین است، تاریخی که بازدهی داره برای مؤمنین معاصر پیامبر صلی الله علیه و آله. پس پیام داره این آیات. این یک نکته. دو، فرمود ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا. فرعون طغیان کرد و مردمش را فرق فرقه نمود، گروه گروهشون کرد، اونها را تضعیف کرد یا به استضعاف کشاند. یستضعف طائفه منهم، طائفه اون مؤمنین اون خوبان را استضعاف میکرد، اونها را تارمار کرد و زیر یوغ خودش قرار داد. یذبح ابناءهم، کار به جایی رسید که چون ترسونده بودن فرعون را از اینکه کسی از بنی اسرائیل کسی متولد خواهد شد که سرنوشت تو و بساط تو به دست او برچیده میشه، لذا تصمیم گرفته بود فرعون که نگذارد موسایی به دنیا بیاید و اگر به دنیا بیاد در قبضه او باشه. یذبح ابناءهم و یستحی نساءهم، زنده به گور میکرد جنهاشون را. انه کان من المفسدین، خب دیگه اون طغیان فرعونی را داره ترسیم میکنه. بعد آیه یک سنتی را بیان میکنه، و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و نوری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانو یحذرون. همونطور که فرعون و فرعونیان را ما تعامل کردیم و به اونها نشان دادیم قدرت خودمون را و چگونه این مستضعفین وارث میشن، خب قریش و مکیانی که پیامبر را دارن اذیت و آزار میرسونن و استضعاف میکنن، دیگه اینها بالاتر از فرعون که نیستن. لذا در اینجا جای عبرت گرفتن و پیام این آیه برای قریشیان بسیار گویا خواهد بود که بحث وراثت زمین مطرحه، بحث اقتدار مستضعفین مطرحه. خب این زمین سازیه برای دوره تأسیس حکومت اسلامی و دولت اسلامی است. پس سوره قصص و چند سوره شما می‌بینید، قصص و شعرا و نمل که قصه موسی و فرعون درش به تفصیل آمده، نشون دهنده اون تأکید بسیار زیاد و بعضی از مفسرین اشاره کردند که بیشترین قصه‌ای که در قرآن مطرح شده بحث بنی اسرائیل و بحث موسی و هارون با فرعونه. شاید علت این تکرار و تأکید و فراوانی بحث این است که این هم نزدیکترین وضعیتی که پیامبر به پیامبر داشته از قصص انبیا همین جریان بنی اسرائیل و استضعافشون و بعد به اقتدار رسیدنشون و از بین رفتن اون فرعون و هامان و کسانی که مانع این اقتدار بودن. باز از آیاتی که جای بحث و دقت داره این آیه است، ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون. یه آیه و آیه دیگر، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. این دو آیه در سوره های صافات 171 تا 173 و غافر آیه 51. ببینید خیلی صریحه این آیه، ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، ما به بندگان فرستاده شده ما یعنی پیامبران گوشزد کردیم و این کلمه را گفتیم و گذشت این کلمه و یعنی ثبت شد و تحقق یافت این کلمه که چی؟ انهم لهم المنصورون. پیامبران ما شمایید که یاری شده اید، نصرت و پیروزی از آن شماست. و ان جندنا لهم الغالبون، و لشکر ما و سپاه ما اینا هستن که غالب خواهند بود و غلبه و پیروزی مال ایناست. یعنی آخر کار پیکار در راه خدا با رهبری پیامبران پیروزی پیامبرانه. خب این یعنی چی؟ برای قریش بسیار روشن و گویاست که پیامبر آخر کار پیروز میشه، مسلط میشه، چیده میشه بر قریش، بر منطقه رسالت خودش. حالا اگر ایشون پیامبر فرمود رسالت من جهانیه، هدن للعالمین، للعالمین نذیرا، خب این دوتا رو با هم جمع کنیم چه میشه؟ رسالت من جهانیه و من پیروز خواهم شد. یعنی از اول پیامبر ادعای یک نظام جهانی داره و این نظام محقق خواهد شد، همونطور که در حالا بعد سوره های مدنی خواهیم خواند که فرمود لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا. آیه بعدی که اشاره کردیم با صریحه انا لننصر رسولنا، تحقیقا ما پیامبران خودمون را، فرستادگان خودمون را یاری میدهیم. اونجا فرمود هم المنصورون، یاری شده اند. اینجا فرمود ما یاری میدهیم، یاری میرسانیم، نه فقط پیامبران، والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، با مؤمنان و پیروانشون در دنیا و در آخرت. این در دنیا همون اقتداری است که قریش از او میترسد. میفرماید فهذه الآیات و ثمت غیرها فی القرآن المکی، بجز این آیات، آیات دیگر و فراوانی است در قرآن مکی. بر مثل همین آیات رو اگر شما مدل این آیات رو ببینید، تتضمن ارهاصات و وعودا، پیشبینی هایی کرده و وعده هایی داده، هم پیشبینی کرده و هم وعده داده. این که پیشبینی کرده، خود این پیشبینی، خود این تلقین به مؤمنین که شما چنین آینده‌ای دارید، خودتون رو برای اون آماده کنید، خودش این بسیار جای تأمل داره از لحاظ تربیتی و فرهنگ سازی، که مسلمین برای یک دوره اقتدار آماده میشند. و وعودا به اقامت المشروع السیاسی للاسلام، که این مشروع سیاسی چیه؟ المجتمع السیاسی، الدوله، الحکومه، الدولة والحكومة في المرحلة التي كان المسلمون يكابدون فيها القمع والاضطهاد والمطاردة في مكة. در اوج ضعف، در اوج استضعاف، در اوج فشار، آیات میآید و میگوید شما یک جامعه سیاسی خواهید داشت، شما به اقتدار خواهید رسید، حکومت و دولت در دست شما خواهد آمد. وكان المجتمع السياسي ونظامه يتحكمان بكل شيء. ومجتمع قريشي والنظام حاكم در هر شيء دخالت ميكرد. ولقد صدق الله وعده في المدينه بعد الهجره. ده بزودي كي چند سال زياد طول نكشيد، از اگر بگيم دعوته علني يعني بعد 3 سال دعوت پنهانی، طی 10 سال، 10 دهه پیامبر صلی الله علیه و آله زمین سازی و تربیت برای جمعی که در پرتو مدیریت او زندگی میکردن، طی 10 دهه زمین سازی همه چیز متحول شد. و فی الآیه الاولی من آیات سوره القصص تصریح بأن تلاوة نبأ موسى وفرعون موجهة لقوم يؤمنون، همونطور که خوندیم فرمود این قصه موسی و فرعون برای قوم یؤمنون، فعل مضارع مفید حاله، برای شما هاست. یعنی ما قصه نمیگیم، تاریخ نمیگیم، داریم یک جریانی را میگیم که این جریان برای شماست. فهی تتضمن الإيحاء بأن مصير المؤمنين وعاقبة أمرهم هي الخلاص والحرية والسيادة. فمؤمنين معاصر پیامبر اینا هم رها خواهند شد از اون فشارها و آزاد خواهند شد و به سیادت و اقتدار خواهند رسید. این نمونه بود از آیات. بعد ایشون میفرماید خب روایاتی هم ما در سیره پیامبر و در سنت داریم که این روایات باز مربوط به آیات قرآن هم هست که نشان دهنده این که پیامبر صلی الله علیه و آله عملا چگونه این آیات را ترجمه کرد و تفسیر کرد. منها حدیث الدار، از اون روایات موجود در سیره نبوی و سنت پیامبر، حدیث الدار یا حدیث یوم الدار طبق نقل طبری، حالا این روایت را ببینید، به سنده عن ابن عباس و غیر طبری هم این را روایت کرده، فی السنت الثالثه من مبعث النبی حین نزل قوله تعالی و انذر عشیرتک الاقربین. ظاهر این آیه این است که پیامبر با کسی کار نداره، فقط با فامیلش کار داره. خب فقط فامیله که مخاطبه، ولی وقتی درون این حادثه میریم میبینیم که فامیل یک بخشی از اون مخاطب پیامبر هستن. پیامبر یک رسالت جهانی داره و از فامیل شروع میکنه، آغاز میکنه. امر رسول الله صلی الله علیه و آله علیا ان یصنع طعاما و یجمع بنی عبد المطلب. حدیث طولانیه، شنیدید این حدیث را؟ خب از کلماتی که پیامبر در اونجا داشت این بود: ثم تكلم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به. بهترین هدية وبهترین عطية همونیست که من آوردم برای شما، این دین. إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، خير دنيا وآخرت را، خير دنيا و خیر آخرت. فقط دین آخرت نیست، این دین، دین دنیا هم هست، دنیای شما هم در او محقق میشه. و قد امرنی الله تعالی ان ادعوکم الی، خدا دستور داده که من شما را دعوت کنم به سوی این دین. فایکم یعذرنی علی هذا الامر، چه کسی شما را چه کسی از شما مرا کمک میکند و یاری میدهد در این راه و در این کاری که به دوش گرفته ام؟ على ان يكون اخي ووصي وخليفتي فيكم، به گونه ای که اگر الان مرا یاری دهد او هم برادر من، هم وصی من و هم خلیفه من در شما خواهد بود. قال علی بن ابی طالب فاحجم القوم جميعا، همه ساکت شدند و هیچ کس عکس العمل نشون نداد. و قلت و انی لأحدثهم سنا و ارمصهم عینا، من کوچکترینشون از لحاظ سنی بودم، من گفت و اعظمهم بطنا و احمشهم ساقا، خلاصه من که از همه کوچکتر و تو چشم نمی آمدم، من این چنین عرض کردم: انا یا نبی الله، ای رسول خدا، منم که اعلام آمادگی می کنم که تو رو در این راه یاری دهم. اكون وزيرك عليه، فاخذ برقبتي ثم قال، گردنم را گرفت و به اونها، یا دست رو گردنم گذاشت و به اونها فرمود: ان هذا اخي ووصي وخليفتي فيكم فاسمعوا له واطيعوا. پس پیامبر تعیین جانشین نمود و دستورات لازم را هم صادر کرد. یعنی پیامبر یک برنامه بسیار طولانی بعد از خودش هم داره برنامه ریزی میکنه. یک رسالتی دارد که در این رسالت مردم را بدون رهبر و راهنما قرار نداده. درسته مکه آمادگی اقامه یک دولت اسلامی نداشت، لذا لازم بود که پیامبر از یک جایگاهی، از یک سرزمینی جستجو کنه تا اینکه ببینه در کجا می شود این رسالت و این دولت را به وجود آورد. و به همین خاطر ما می‌بینیم پیامبر به طائف هجرت کرد و اونجا اوضاع طائف را بررسی کرد و یاری طلبید، و وقتی که طائف پس زد اینجا بود که پیامبر به سمت سرزمین‌های دیگر متوجه شد و یثرب یگانه گزینه بود برای پیامبر در این زمینه. چرا؟ چون اسباب و علل فراوانی در مدینه فراهم بود، در یثرب فراهم بود که مردم اهل یثرب، مهمترین نکته این بود که اونا اعلام آمادگی کردن برای حمایت از پیامبر، و حضور یهودیان در اونجا و اون مقدماتی که یهودیان فراهم کرده بودن و با رفتارشون وادار کردن که یثربیان بیان و پیش قدم بشن و با پیامبر بیعت کنن تا اینکه بتوانند از شر یهود در امان باشند. اینها زمینه‌هایی بود که پیامبر را وادار کرد که به سرعت به این ندای یثربیان پاسخ مثبت بده، و به این ترتیب بیعت عقبه اولا، بعدش هم عقبه ثانیه انجام شد و پیامبر مقدمات کوچ کردن و هجرت مسلمین به مدینه را فراهم کرد و بعدش هم در آخرین مرحله خودش اونجا هجرت کرد و اولین دولت اسلامی را و با مقدماتی که حاصل شد توانست راه بیاندازه، و در حقیقت سه تا رکن در اونجا محقق شد. یک، که این سه رکن تشکیل یک دولت هستن. یک، مردم مؤمن به اسلام، پایگاه، یک پایگاه مردمی، یه امتی که مؤمن به رسالت پیامبر بودند، و یک سلطه مورد قبول مردم که اون حاکمیت پیامبر را اهل یثرب قبول کردند بر خودشون، و قانونی که مورد قبولشون بود، قانون که اسلامه، حاکم هم پیامبره، مردم هم پایگاه مردمی هم اون ملت و امتی است که در اونجا اون دولت و اون نظام در اون محقق و عملی میشه. خب این سرکن را پیامبر در اونجا فراهم کرد و فراهم اومد، و به این ترتیب ارکان یک دولت و یک نظام محقق شد. و با بیعت یثربیان با پیامبر و هجرت، در حقیقت مجتمع سیاسی اسلامی مبتنی بر اساس عقیده اسلامی توحید در مدینه تشکیل شد و اولین پایتخت دولت اسلامی در مدینه، در یثرب، کلیدش زده شد و به وجود اومد. و این بدون مقدمه چینی، بدون آماده سازی، بدون داشتن طرح، امکان پذیر نیست و معنا نداره. و همطور که دیروز اشاره کردم، اینطور نبوده که پیامبر مشغول دعوت و هدایت مردم بود و هیچ در فکر مثلا تشکیل دولت نبود، بعد دید شرایط فراهمه، حالا به فکر تشکیل دولت افتاد. نه، امکان نداره. که ببینید، اسلام وقتی ادعا میکنه یک دین کاملی است، امکان نداره اسلام بیاد مثلا انسان را از لحاظ فکری، اعتقادی و اخلاقی مورد عنایت قرار بده، بعد از لحاظ رفتاری رهاش کنه، یا از لحاظ رفتاری فقط به رفتار فردیش توجه کنه، ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی شو رها کنه. چرا؟ چون این ابعاد به هم مرتبطن. رفتار فردی تحت تأثیر رفتار جمعی و اجتماعی قرار میگیره. نظام حاکم همونطوری که در مکه مسلمین میخواستن مسلمان باشن، اما قریش اجازه نمیداد اینا هر جور دلشون بخواد حرکت کنن و عمل کنن، تحت فشار بودن، به همین خاطر هجرت کردن به حبشه. و پیامبر اونها را از اون مخمصه بیرون کشید. اینجور نیست که دین بتواند، یک دین کامل بتواند به بخشی از وجود فرد و جامعه بپردازه و بخش دیگر را رها کنه. بنابراین پیامبری که آمده مردم را تربیت و هدایت کنه باید یک هدایت همه جانبه و یک طرح همه جانبه داشته باشه تا اینکه بتونه او را مدیریت کنه. و این نگاه تجزیه‌ای و اهمالی که دین از سیاست جداست و اسلام اومده فرد رو تربیت کنه و نیازی به نظام اجتماعی نداریم، این یک تناقض بینی رو در بر داره که اهل دقت و اهل معنا به خوبی این را میتونن بفهمن. چرا؟ چون ابعاد وجودی انسان بر همدیگر مؤثره و نمیتونه پیامبر و اسلام و هر دین دیگری نمیتونه فرد رو در یک جاهایی رها کنه و در یک جاهایی فقط در اوجاها مورد تربیت و زیر پوشش قرار بده. چرا؟ چون این انسان آسیب خواهد داشت زندگی او از ابعاد دیگری که رها شده هستند. و دقیقا مثل مریضی که مثلا به دوا به او بدن غذاش درش توصیف نکنن، یا مثلا فقط به غذاش برسن مثلا نسبت به دوای مورد نیازش توجه نکنن. اهمال در یک بود لازمش چی؟ منهدم شدن سایر ابعاد هم هست. به همین خاطر پیامبری که آمد در مدینه دولت تأسیس کرد حتما با یک پیشترهی، یک طرح جامعی. حالا ممکنه جزئیات اون طرح در سوره های مکی خیلی مطرح نشده باشه همونطور که ما دیدیم، و البته کم نبودن آیاتی که ما بررسی کردیم و به تفصیل وارد بحث شده بودن و اون کلیات اون نظام اجتماعی را مطرح کرده بودن. حالا شمس الدین در این مقام نبوده که اینها را احصا کنه، ولی در اون روشی که ما شروع کردیم فراوانتر از این بحث شمس الدین دیدید ما به آیاتی رسیدیم که اون آیات گویای اون کلیات اون نظام اجتماعی بودند و هستند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و آل محمد.